کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سرهنگ آرام از همان زمان از خواستگارهای پر و پا قرص من بود، منتها نقش عشاق دلباخته را بازی نمی کرد. اساساً راجب زناشویی و عشق نظر مخصوص به خودش را داشت. او می گفت آدم باید زنی داشته باشد که با او زندگی کند، در خانه همه کارش باشد، برایش احترام قائل باشد، بتواند با او به تئاتر و کنسرت برود و مسافرت کند. چون این زنی باید بتواند پیش دو نفر آدم حسابی خودش را نشان دهد، در مهمانی های رسمی همراه و همشأن او باشد. گاهی از یک زن فهمیده کارهای دشواری به آسانی ساخته است که از عهده هیچ مرد فهمیده و استخوانداری بر نمی آید. اما چون این زنی برای زندگانی کافی نیست. در این حال عشق بازی هم جزو ضروریات هستی است. عشق فقط توی کتاب‌ها برای ابلهان است. منتها آدم نمی‌تواند با آنکه خوش می‌گذراند زندگی هم بکند. یکی باید در خانه باشد، از بچه‌ها مراقبت کند، مهمانان را بپذیرد و تمام امور خانه را در ید قدرت خود اداره کند و مرد مجاز است هر چند وقت یک بار با زنی که فنون دلبری را در مکتب اجتماع آموخته باشد شیره زندگی را بچشد. کما بیش از زندگی بیبندوبار من با جوانان همسر خودم در مدرسه هنرهای زیبا بیخبر بود، اما عقیدهش این بود که اینها هوسهایی گذراست و کسی که بخواهد زن او بشود باید این مراحل را گذرانده باشد. از این جهت خواستگار من بود که تصور می‌کرد من زن باوقاری هستم و می‌توانم گلیم خود را از آب در بیاورم. من می‌توانم از کلیه شؤون و ثروت و مقامی که او در اختیار من می‌گذارد حد اکثر استفاده را بکنم و کمک من در کوشش‌های او مفید خواهد بود. تصور می‌کرد که من زن جا افتاده و استخوانداری خواهم بود و اراده من وقتی پشتیبان دوندگی و آمال او شود، دیگر هیچ قوه‌ای در زندگی نمی‌تواند در برابر ما مقاومت کند. رک و راست به من می‌گفت با من زندگی کنید. من در این دنیای آشفته درهای بهشت را به روی شما باز می‌کنم. هر چه بخواهید، مسافرت، تجمل، احترام، پول، جواهر، خانه، پارک، بیش از آنچه تصورش را می کنید که با وفاترین عشاق می توانند به شما وعده بدهند در اختیارتان می گذارم. از هوسهای من نهراسید، آنها دمدمی و گذران هستند، شما می مانید و من. وقتی قضیه گرفتاری مأمورین پست و تلگراف که نامه ها را منتشر کرده بودند پیش آمد، رئیس نظمیه را عوض کردند و شاه او را تلگرافی از پاریس خواست و ریاست کل شهربانی را به او واگذار کرد. چند روز پس از ورودش به تهران به خانه اش رفتم. لازم بود که من دیدنی از او بکنم. از تبعید پدرم خبر داشت، اما من هیچ اشاره‌ای به او نکردم، مبادا خیال کند من برای نجات پدرم به دیدن او رفتم. من او را خوب می شناختم و می دانستم که کوچکترین قدم را در زندگی بدون تقاضای اجر و مزد بر نمی دارد و من نمی خواستم زیر بار منت او بروم. وقتی بازدید من آمد، خودش موضوع تبعید پدرم را به میان کشید و گفت این کارهای احمقانه رئیس سابق است و اعلیحضرت همایونی جوری وانمود کرده بود که اگر چند روز دیگر پدرتان در تهران میماند شهر به هم میخورد. در صورتی که چه عرض کنم؟ گفتم پدرم هم علاقمند نیست که به تهران برگردد. اگر باید در تبعید باشد او را بفرستید کربلا، برای شما که فرق نمی کند. منتها من از این بابت از شما خواهشی نمی کنم. گفت شما امر بفرمایید، ما همیشه در فرمانبرداری حاضریم. بنده هنوز در تقاضای خود اصرار دارم. پرسیدم چه تقاضایی؟ گفت همان تقاضایی که حضرت علیه عالیه خوب می دانند. گفتم تیمسار شوخی می کنید، دیگر رئیس کل همه ما هستید و تمام دختران شهر آرزو دارند زن شما بشوند. دوید توی حرف من. بله، منتهای یک جانبه است، آنها همه مرا می خواهند، اما آنکه من می خواهمش مرا نمی خواهد. گفتم تیمسار دارید مرا مسخره می کنید. گفت شما اینجور خیال کنید. چند روز بعد تذکره پدرم را توسط من فرستاد و تمام کارهای او را از قبیل عرض و وسیله مسافرت آماده کرد. فقط از من خواهش کرده بود به پدرم بنویسم به تهران نیاید و از همانجا به عتبات مسافرت کند. قرار شد پس از یکی دو ماه مادرم هم به او ملحق شود. من یقین دارم وقتی تلفن زدم و او را به شام دعوت کردم، یقینش شد که میخواهم تقاضای چندین ساله او را اجابت کنم و ابداً به خیالش نرسید که آزادی یک متهم سیاسی را از او خواهم خواست. تهیه فراوان دیدم، میخواستم پذیرایی شایانی از او بکنم. مقصودم این بود که اقلن جواب نیکیهایش را به نحوی که شایسته اوست بدهم. از هتل پالاس آشپز خواستم و دستور دادم شام حسابی تهیه کنند. در مخارج به هیچ وجه صرفه‌جویی نکردم. شامپاین، ویسکی، جین، لیکور آماده کردم و اگرچه نظیر میهمانی هایی که او در هتل های درجه یک پاریس از من می کرد نبود، اما با وسایلی که در اختیار داشتم آنچه از دستم برآمد کردم. سر شام مادرم هم حضور داشت و گفتگوهای ما از آنچه در این گونه محافل عادی و معمولی است تجاوز نکرد. گاهی خاطرات فرانسه را مرور می کردیم، از آشناهای مشترکمان صحبت کردیم. به مادرم شرحی در ستایش من گفت. رفتار او با مادرم در کمال ادب و تواضع بود. راجب مسافرت مادرم صحبت کرد و خانم جانم گفت که هنوز آقا نتوانسته است جا و منزل حسابی پیدا کند و به محض اینکه نامش برسد حرکت خواهد کرد. پرسید تذکره‌تان را گرفته اید؟ مادرم گفت هنوز خیر. گفت خواهش میکنم هر وقت تصمیم اتخاذ فرمودید به بنده فقط با تلفن خبر بدهید تا برایتان بفرستم. بعد رو کرد به من و گفت آن وقت من میمانم و خانم. هیچ تا به حال به خانم والدهتان استدعای مرا گفته اید؟ گفتم بله، خانم جانم می داند. مادرم از خدا می خواست این موضوع مطرح شود. گفت ما هیچ کدام حرفی نداریم، آقا جانش که از خدا می خواهد، امیدوارم خودش هم راضی شود، کی بهتر از حضرت عالی؟ من خنده کنان رو کردم به او و گفتم تیمسار، امشب تشریف نیاورده اید که از من خواستگاری کنید. خندش گرفت و گفت نه، اما خیالش را می کردم. شام تمام شد. من برخواستم و گفتم حالا این موضوع را بگذاریم برای بعد. بفرمایید برویم قهوه را در سالن میل بفرمایید. آنجا می خواستم راجب موضوع دیگری با شما صحبت کنم. قیافش را ابر تیره‌ای فرا گرفت، مثل اینکه انتظار نداشت که من از او خواهشی کنم. او هم از جایش بلند شد، آمد به طرف من، زیر بازوی مرا گرفت و گفت بفرمایید برویم. خانم تشریف نمی آورند؟ مادرم گفت نه، من مرخص می شوم. از مادرم خداحافظی کرد و بازوی مرا گرفت و گفت هر امری بفرمایید اطاعت می کنم، حتی نشنیده حاضرم تقاضای شما را بپذیرم. گفتم تیمسار خیلی خوشحالم، من جز این انتظاری نداشتم. یکی از پیش خدمتها را صدا زدم و گفتم قهوه و لیکور بیاورید به سالن. در سالن به دیوار ضلع شمالی تابلو بزرگی کار استاد آویزان بود. توجهش را جلب کرد و پرسید کار کیست؟ گفتم کار استاد ماکان است. پرسید می شناسیدش؟ گفتم نه، همینطوری. روی صندلی راحت نشست، پایش را روی پایش انداخت. من قوطی سیگار را پیش بردم. یک سیگار برداشت. من هم یکی برداشتم. بلند شد. کبریت زد و آتش را نزدیک صورت من آورد و گفت آدم ناراحتی است. پرسیدم کی؟ گفت همین نقاش. پرسیدم چطور؟ گفت هیچ، یکی نیست به او بگوید که مردک بنشین کار خودت را بکن، تو را چه به سیاست؟ پیش خدمت قوری قهوه و فنجانهای قهوه خوری و بطری لیکور و گیلاسهای آن را روی میز کوچکی که صفحه از برنج قلم زده داشت گذاشت و رفت. موقعی که هنوز از اتاق خارج نشده بود گفتم دلم میخواست کمی با شما تنها صحبت کنم. گفت خب چه بهتر، چه فرمایشی داشتید؟ گفتم راجع به تقاضایم دیگر صحبت نمی کنم. شما که قول موافقت دادید، وقتی خواستید تشریف ببرید میگویم که یادداشت کنید. گفت بلکه من نخواهم بروم. گفتم نه، تشریف میبرید. با خنده پرسید اگر نرفتم چه؟ من هم با خنده جواب دادم اختیار دارید، مملکت شهربانی دارد، آن وقت پاسبانها را صدا میزنم. به قهقه خندید باریکالله. خب می فرمودید. پرسیدم تیمسار از کارهایتان راضی هستید؟ گفت می خواستید راضی نباشم؟ پرسیدم در پاریس راحت تر نبودید؟ گفت البته که آنجا بهتر بود، منتها من از قدرت و مقام خوشم می آید. پرسیدم دیگر می خواستید چه باشید؟ رئیس شهربانی، یعنی پس از شاه همه کاره. گفت اوضاع مملکت اینجوری نمی ماند، میخواهم همه کاره باشم. گفتم یعنی چطور میشود؟ گفت دنیا دارد رو به جنگ میرود، اگر میدیدید در آلمان چطور دارند تسلیحات میکنند. گفتم به ما چه؟ گفت به محض اینکه تق و پوقی بلند شود یارو دو پا دارد، دو پای دیگر هم قرض میکند و شیخی را میبیند. پرسیدم پس چرا انقدر به او خدمت میکنید؟ پرسید از کجا فهمیدید که دارم خدمت می کنم؟ گفتم می بینم که دارید مردم را اذیت می کنید. کیست نداند که شما دارید مردم را بی خودی می گیرید؟ گفت مثلا کی را گرفتم؟ گفتم در این چند روزه اخیر تا آنجا که من سراغ دارم اقلن 5 نفر را دستگیر کرده اید. گفت در یک مملکت 10 میلیونی بگذار 10-15 نفر را بگیرند، چطور می شود؟ قیافه‌اش را در هم کشید و گفت شما از کجا خبر دارید؟ گفتم مادر یکی از اینها که گرفتار شده 2-3 روز پیش به من متوسل شده بود و من تقاضای خلاصی او را دارم. پرسید اسمش چیست؟ گفتم محسن کمال. اخم کرد، دست انداخت، دو طرف لبش را گرفت و 2-3 مرتبه انگشتانش را تا زیر چانه کشاند. آرام و ملایم گفت خانم نکند اینجا هم دارید از همان کارهایی می کنید که در پاریس بدان مشغول بودید؟ پرسیدم مگر من در پاریس چه کار می کردم؟ گفت چه می دانم؟ از همان روزنامه پخش کردنها، از همان کارهای بچه مچه ها. گفتم پس مرا هم همین روزها می گیرند. گفت نه، شما را توقیف نمی کنم، شما را می‌گذارم توی یک صندوق، درش را مهر و موم می‌کنم و با هواپیما می‌فرستمتان به فرنگستان. گفتم بهتر نبود مرا می‌فرستادید پیش پدرم؟ گفت نه، آنجا از دست من در می‌رفتید. گفتم مگر شما باز هم خیال فرنگ رفتن دارید؟ گفت شوخی به کنار، راستش را بخواهید من موقعی که در ایران هستم زندگی در ایران با این طرز قزاق بازی با طبع لطیف من سازگار نیست. فایده زندگی در این شهر گند چیست؟ اصلا من برای تفریح و خوشگذرانی ساخته شدم. آن مهمانی ها، آن شب نشینی ها، آن زنهای آراسته، آن دم و دستگاه را آدم بگذارد بیاید فحش های رکیک بشنود، این که زندگی نیست. پرسیدم مگر اعلی حضرت به شما هم فحش می دهد؟ گفت وقتی به رئیس الوزراء فحش می دهد نوبت من هم خواهد رسید. گفتم شما که اینجور حرف میزنید پس مردم زیر دست شما چه بگویند؟ با عصبانیت گفت ای خانم، مردم کیند؟ آخر اینها منتالیتهشان اینجور است، از این بهتر چیزی نمیفهمند. مثل اینکه قورباغه را از لجنزار بیاورید توی پر قو بخوابانید. قورباغه توی لجن خوش است، من طاقتش را نمیآورم. اینجا هیچ روزی در امان نیستم، هر روز ممکن است خود من هم گرفتار بشوم. خیال میکنید تبعید پدر شما به کربلا کار آسانی بود؟ منت نمیخواهم گردنتان بگذارم. توی نظمیه یک مش جاسوس بیشرف هستند و مرتباً به دربار گزارش‌های دروغ می‌دهند. نکته عجیبی است که چرا هیچ کس متوجه این عیب بزرگ کار نیست؟ 15 سال است که پایه و اساس کار این مملکت روی گزارش‌های دروغ می‌گردد. می‌بینند که کارشان پیشرفت نمی‌کند، با وجود این باز هم ادامه می‌دهند. چطور می‌شود کار کرد؟ گفتم تازه خودتان هم روی همان گزارش‌های دروغ دارید کار می‌کنید. گفت تا اندازه‌ای همینطور است که می‌گویید. گفتم تا اندازه‌ای چرا دیگر؟ همین محسن کمال را روی همین گزارش‌های دروغ گرفته‌اید. گفت نه جان من، میان دعوا نرخ معین نکن، اینطور نیست. پسرک داشته بیانیه پخش می‌کرده. گفتم آخر برای یک بیانیه که آدم را دستبند قپانی نمیزنند. پرسید این را از کجا میدانی؟ آن وقت کمی مکس کرد، سیگاری آتش زد و گفت تلفنتان کجاست؟ گفتم توی هشتی بالا. پرسید چه ساعتی است؟ ساعت 10:30 گذشته است، کمی دیر است، و الا همین الان دستور میدادم محسن کمال را مرخص کنند. فردا او را مرخص خواهم کرد، اما بدانید که با این کار به خودم صدمه میزنم. گفتم یقین دارم که کار نیکی میکنید و اجرش را از خدا خواهید گرفت. گفت این حرفها را از خانم جانتان یاد گرفته اید، مثل اینکه یک عمر سر جانماز نشسته اید. الان من قریب 2 ماه است که در شهربانی دارم کار میکنم، بیش از 1 سال دوام نخواهم آورد، تا آن وقت باید کارهایی که دارم انجام داده باشم. پرسیدم چه کارهایی؟ گفت خب کاری که زندگی من تأمین بشود و دیگر کسی نتواند به من صدمه‌ای بزند. پرسیدم فایدهش چیست؟ گفت آینده را باید در نظر بگیرید. همینطور که گفتم دستگاه در حال زوال و از هم پاشیدگی است. در موقع جنگ دیگر مردم را به زور نمی شود نگه داشت. خواهی نخواهی آزادی هایی به مردم خواهند داد و من اگر صدمه‌ای به این دستگاه بزنم و بتوانم فرار کنم، سرمایه‌ای برای آینده خودم درست خواهم کرد. گفتم در این صورت حتما انگلیسی ها را هم با خودتان موافق کرده اید. گفت حالا با آنها کاری ندارم، اما هنگام مبادا آنها مجبورند خودشان سراغ من بیایند، کی از من بهتر؟ من پرچمدار آزادی خواهم بود. خندیدم و گفتم خوب دوز و کلک را خودتان جور کرده اید. گفت همه این طورند، هر که به فکر خیش است. شوخی به کنار، این را میخواهم جدی به شما بگویم. امیدوارم تا آن وقت تصمیم قطعی خودتان را گرفته باشید. من تا مدتی که در اروپا هستم یک زندگی شاهانه برای شما ترتیب میدم. وقتی این اوضاع به هم خورد و به ایران برگشتم، آن وقت اگر موفق شدم شما همه کاره هستید. تمام قدرت و ثروتی که روز به روز رو به فزونی است در اختیار شما خواهد بود. راه شما به تمام محافل و مجامع اعیان اروپا باز است. شاهان و رؤسای جمهور از شما پذیرایی خواهند کرد و دست شما را خواهند بوسید. اگر هم موفق نشدم، تا روزی که از ایران بروم آنقدر سرمایه میتوانم اندوخته کنم که شما اگر یک عمر هم در اروپا غرق تجمل باشید باز هم کمبود احساس نکنید. این در باغ سبز نیست که به شما نشان میدهم، این را میگویم تا بدانید که شما با من زندگی مرفهی خواهید داشت. خب دیر وقت است، از خانم جانتان خداحافظی کنید. امیدوارم به زودی شما را ببینم، هر چه زودتر به من جواب بدهید. میخواست دست مرا بفشارد و خداحافظی کند. دستش را نگاه داشتم و گفتم کمال را فردا مرخص کنید، مادرش خیلی خوشحال خواهد شد. گفت مادرش که اینجا نیست، چرا بی خود میگویید؟ شما خوشحال خواهید شد. برای من کافی است دختر جان. از شما فقط یک خواهش دارم، اگر درباره این بچه‌ها چیزی میدانید به من بگویید. من به آنها صدمه‌ای نمیزنم، اما بساطشان را جمع میکنم. در این صورت هم برای شما بهتر است و هم برای من. بالاخره دیر یا زود من کلک همه را میکنم، بساطشان را ور میچینم، زیرا این خودش یک کلید موفقیت من است. وقتی به اعلی حضرت حالی کنم که در عرض 5-6 ماه این بچه بازی ها را از بین بردم، اطمینان او به من بیشتر می شود و من آسانتر می توانم ضربه خود را به او وارد آورم. این را بهتان بگویم، اگر از اول می دانستم که آزادی یکی از بچه های بازیگوش را از من می خواهید، به این آسانی موافقت نمی کردم. ابدا خیال ندارم منت سرتان بگذارم، نه، این اخلاق من نیست، اما جدا و صمیمانه از شما توقع دارم که دیگر از این گونه خواهش ها از من نکنید، مگر اینکه همه اسرار را به من بگویید و من بساطشان را ورچینم. در هر صورت از من تقاضایی نکنید که مجبور شوم جواب رد بدهم، آن هم به کسی که میل دارم تمام خواهشهایش را برآورم، چون من یقین دارم که شما نمیخواهید به خود من آسیبی برسد و انجام این گونه خواهشها مثل این است که بخواهید زیراب خود مرا بزنید. برحمت شما زیاد. از خانم خداحافظی کنید. اگر به آقا جانتان نامه نوشتید، از قول من سلام برسانید و بگویید هر کاری داشته باشد انجام خواهم داد. پیش خدمت را صدا زدم، دستور دادم شوفرش را خبر کنند. او را تا دم در مشایعت کردم و باز به سالن برگشتم. روی صندلی راحت لم دادم، یک گیلاس دیگر لیکور سر کشیدم و آرام در فکر فرو رفتم. آقای ناظم، شما خوب می دانید که من چه فکر کردم. دیگر خواندن پایان داستان سهل است. آیا شیطان به جلد من رفته بود؟ تناسایی، شوق به تجمل، خوشگذرانی، زیبایی های پاریس و روم و برلن، زندگی متنوع در اروپا، تئاتر، کنسرت و هزاران سرگرمی دیگر، اینها مانند بخارهای کیفاور مرا گیج کرده بودند؟ نه، اینطور نیست. اگر این امتیازات 100 برابر هم می شد، در مقابل یک آن پرواز بر بالهای گشوده عشق، آن هم عشق بیریایی که من به استاد داشتم، هیچ بود. چطور من می توانستم با این مرد که همه چیز را از دریچه چشمهای خودش قضاوت می کرد و آنجایی را که خودش ایستاده بود مرکز زمین و زمان و عالم لایتناهی می دانست زندگی کنم؟ چطور من می توانستم با چنین مردی زندگی کنم که وجود مرا نمی خواست و فقط نام خانواده بزرگ مرا دوست داشت و آن را هم می خواست وسیله تازه‌ای برای ترقی و تعالی خود کند؟ فکرش را بکنید. مرا می خواست به زنی بگیرد که در مهمانی های درباری اروپا دست زیر بازوی او اندازم تا او بتواند همه جا ببالد که خوشگلترین زن را دارد. مرا میخواست به زنی بگیرد تا تشنگی جاه طلبی او تسکین یابد. میخواست شوهر من بشود تا خانه امن داشته باشد، بر تخت راحت بخوابد، غذای لذیذ بخورد و آسایشش تأمین گردد. تازه در مقابل به من چه میداد؟ پول، خانه، زندگی، مسافرت به فرنگ. اینها را خودم هم داشتم. من زیبا بودم و با زیبایی می توانستم بیش از اینها هم به دست بیاورم. تازه این دل خشکیده و شومش را هم نمی خواست به من ببخشد. یک زن برای تأمین زندگی داخلی و مراقبت بچه هایش می خواست و زنهای فراوان برای تسکین تمناهای گندیده جسمش. یک چنین زندگی را به من پیشنهاد می کرد. یادتان نرود، من از زندگی پر از تفریح و عیش و نوش فرنگ بیزار شده بودم، فقط برای اینکه آنجا مرا همه دوست داشتند و من کسی را پیدا نمی کردم که شایسته عشق و مهربانی من باشد. چرا در فرنگستان تنفر به من دست داد؟ زیرا ناگهان خود را بی کس و بیچاره احساس کردم. دیدم هنرمند نیستم و این تنها تسلی خاطر من هنر نقاشی، نگاه پر از لبخند و آفتابی خود را از روی من برگرداند. و حال در ایران کسی را پیدا کرده بودم که هم هنرمند بود و هم من دوستش داشتم. همینطور که روی صندلی راحت لمیده بودم، آتلیه او در خاطرم نقش بست. دیدم زیباترین جاهای دنیا برای من آتلیه اوست، آنجا که آدمهای مثل من نشستند و دور تا دور همه به من نگاه می کنند. آتلیه او جای امنی بود، هیچ کس به من به چشم هیز یا از روی کینه توزی نگاه نمی کرد. مردمی که آنجا زندگی داشتند آنهایی بودند که من در عالم تصور خود جلوگرشان می ساختم، اما نمی توانستم آنها را به قالب زنده و جاندار درآورم. در آتلیه او عواملی که دل من شیفته ادراک آنها بود شکل به خود گرفته بود. چقدر من از خنده دخترهایی که بلال گاز می زدند خوشم می آمد. قیافه درویش مرحب با چشمهای درشت و ابروهای پرپشتش، پیراهن سفید و عبای ابریشمینش، مارگیری که میخواست سر مار را گاز بگیرد، شاعری که روی تخت پوست کنار منقل نشسته بود و داشت چای میریخت، اینها همه برای من آشنا بودند. هر کدام را روزی در زندگی خود دیده بودم. ناگهان قیافه پریشان استاد در نظرم جلوه‌گر شد. احساس کردم منتظر من است و من باید به او کمک کنم. یاد حرف سرتیپ افتادم. دیدم در خطر است و هر آن ممکن است حادثه‌ای برای او رخ دهد. گفته بود آدم ناراحتی است. می‌خواستم فوری به خانه‌اش بروم اما دیر وقت بود. لازم بود برای نجات استاد، نه برای مبارزه‌ای که او در پیش داشت، احتیاط کنم. دیگر حالا پس از این ملاقات با سرتیپ، پس از آن که تقاضای به این مهمی من مورد اجابت قرار گرفت، واضح بود که من باید جان استاد را از بلایی که دور سر او پرپر می‌زد حفظ کنم. ساعت 11 شب بود. از 11 هم گذشته بود. به خانه استاد تلفن کردم. هر چه زنگ زدم کسی جواب نداد. ممکن بود خودش خانه نباشد. او گاهی شبها دیر وقت به خانه می آمد، گاهی دیر وقت به گردش می رفت. اما چرا آقا رجب جواب نمی داد؟ دو سه بار تلفن کردم اما کسی جواب نمی داد. ترس عجیبی به من دست داد. یقین کردم حادثه‌ای باید در آن خانه اتفاق افتاده باشد.